به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. در برنامه امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و فرزند پاسخ خواهیم گفت. با استفاده از نظرها و پاسخهای جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دهنوی، برنامه را آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده هم با یاد و نام خداوند خدمت شما و عزیزان شنوند سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بحث خوبی داشته باشید.
انشالله. خب معمول این بود که اول برنامه مطالبی درباره روش‌های تربیتی برام گفتید. 12 روش گفته شده، آماده هستیم که ادامه این بحث رو بشنویم.
روش 13، روش تغافله یا اصل تغافل که در مورد کودک و نوجوان ازش استفاده میشه، البته بیشتر مربوط به نوجوان هست، چون دیگه اون خلافهایی که من میخوام الان اشاره بکنم به بعضیاش بیشتر ما از طرف نوجوان میبینیم و برای اصلاح این بدرفتاری ها و در حقیقت خلاف ها و گناه ها ما بیشتر از اصل تغافل استفاده میکنیم یا روش تغافل. والدین معمولا در مقابل خلافکاری های بچه ها به ویژه نوجوان هاشون سه جور میتونن برخورد کنن که من هر سه شکل برخورد رو عرض میکنم و توضیح میدم که از این سه شکل برخورد یک شکلش درسته و دو شکلش غلط.
بله.
شکل اول غفلته، این که والدین پدر و مادر در مقابل بدرفتاری های فرزندشون غافل باشن. این نوجوانشونه، وارد دوره نوجوانی شده، بدرفتاری میکنه، گناه میکنه، به گناه های او بیتوجه باشن، قرائنی از خلافکاری ها رو میبینن و به اون بیتوجهی کنن، حالت غفلتی داشته باشن. خدای نخواسته بوی مثلا مشروبات الکلی رو فرض بفهمید، استشمام میکنن، پدر میفهمه، مادر میفهمه، یا حالات خاصی رو در چهره فرزند حس میکنن که او مثلا، یا بوی سیگار رو استشمام میکنن، گاهی متوجه پنهانکاری های او میشن که مثلا ساعاتی رو توی اتاقی کنجی مثلا کنار دستگاه هست با رایانه کامپیوتر، ساعتهایی شب تا صبح، گاهی ساعتهای متمادی، و قرائنی رو هم دیدن که او داره استفاده و میدونن، حس میکنن که او استفاده نادرستی داره میکنه، لوحهای فشرده مستهجنی رو حتی گاهی میبینن در دسترسش، به این قرائن بیتوجهی میکنن، میدونن که نوجوانشون دوستای خوبی نداره، با دوستان نامطلوبی ارتباط داره، بیتوجهی میکنن. این حالت حالت غفلته که ما عرض خواهیم کرد این حالت قطعا حالت غلطیست و ما نباید اینجوری برخورد کنیم. حالا ببینیم چرا انگیزه بیتوجهی والدین به این قرائن خلافکاری چیه؟ چرا اینجوری هست؟ چرا بعضی از والدین اینجوری برخورد میکنن؟ یک انگیزه اینه، یک علتش اینه که احتمالا خودشون اهل همین خلافکاری ها هستن، حالا خودشون به شیوه های مختلف اهل همین هستن، مثلا پدر سیگار میکشه، خب اگر بخواد و او حس میکنه که فرزندش داره سیگار مثلا میکشه، رفته به سمت سیگار، یا اهل مشروبات الکلی پدر هست و الان حس کرده، خودش بورو میشناسه، حس میکنه و فهمیده فرزندش داره میره به این سمت و سو، خب چی کار کنه؟ او رو نهیش کنه؟ نمیتونه، چون خودش اهل اون خلاف هست و رتب خورده، کی تواند که من رتب کند؟ بنابراین این یک دلیلشه. در بین والدین کسانی هستن که خودشون متاسفانه اهل این خلاف ها هستن. البته من برای این که بحثم کامل باشه عرض میکنم مخاطبان ما خوشبختانه این تیپی نیستن، ما مخاطبانمون متدین هستند و الحمدلله معارفی، ولی بدونید این یک انگیزه است. انگیزه دوم اینه که نه، خودشون اهل خلاف نیستن، واقعا صالحن، مشکلی ندارن والدین، اما در دنیا غرق شدن، خیلی دنبال دنیا میدون، تلاش زیادی میکنن و استدلالشون هم اینه که ما میخواییم خانوادمون در رفاه باشه، ولی توجه ندارن که رفاه مادی کافی نیست. میگن ما میخواییم همین بچه‌مون، همین فرزندمون در رفاه باشه، اون مشکلی نداشته باشه از جهات مادی، لذا بی توجهی به بدرفتاریاش میکنن، وقت صرف نمیکنن، دنبال نیستن که کشف بکنن و درمان کنن، ولی توجه ندارن که رفاه کافی نیست، تربیت لازمه. رفاه بدون تربیت، پول بدون تربیت، امکانات بدون تربیت، اسلحه ای سلاحی است در دست زنگی مست و اون خیلی کارا میکنه و کم نیستن متاسفانه. الان شما میبینید گاهی در خانواده هایی که یکی از علتهای جدی خلافکاری های نوجوان همون رفاهشونه، پول زیادیه، مرفهن و دنبال خلاف میرن. یه تلقی نادرستی اینجور خانواده ها دارن، اونایی که به این دلیل بیتوجه میکنن، تلقی نادرستشون اینه که ما میخواییم سرمایه گذاری مادی بکنیم و سرمایه گذاری چیز خوبیه. البته بنده معتقد هستم تلاش خوبه، ما باید تلاش کنیم، باید زحمت بکشیم، در حد شأن خانواده اون باید به اونا برسیم، اما این که گمان بکنیم بهترین سرمایه گذاری سرمایه گذاری مادی هست، این اشتباهه. بهترین سرمایه های ما فرزندان ما هستن. فرزند ناساله، اگر ما امروز از بچه‌مون غافل شدیم و دنبال دنیا بودیم، بیشترین سرمایه ها رو هم جمع کردیم، اگه بچه‌مون ناساله شد، همین سرمایه رو بعداً باید صرف ناسالهی او بکنیم، صرف از بین بردن اون نابهنجاری های او بکنیم.
بله.
حتی اگر نابهنجار نشه، ناتوان بار بیاد، باز همین پولا رو باید صرف ناتوانی او کرد در آینده. این هم یک علته که خانواده ها بی توجه میکنن. یه علت دیگه هم داره، یه انگیزه دیگه هم بعضی از خانواده ها دارن، نه اتفاقا خیلی هم دنبال دنیا نیستن، یعنی دوست دارن به بچهشون توجه کنن، خودشون هم اهل خلاف نیستن، اما معتقد به آزادی بیش از حد هستن. اونم دلیل داره، بعضیشون معتقدن که اگر آزادی ندیم عقده‌ای میشه، آزادی زیادی میدن که مثلا اجتماعی بار بیاد، ولی بدونن که نوجوانی که کاملا او آزاده و هیچ محدودیتی از طرف والدین نداره، تا یه مدتی برای شیرینه، ولی واقعا ما در موارد متعددی داشتیم که نوجوان اصلا اینو گفته و اظهار کرده که به خدا خسته شدم، من اصلا ناراحتم، حتی از همسالی که بهش گفته من باید زود برم منزل، پدرم نگران میشن، حسرت خورده به حالش، گفته خوش به حالت، یعنی واقعا برات ناراحت میشن، برات نگران میشن، خوش به حالت، به خدا من اگه شبم نرم خونمون برام کسی نگران نمیشه. و این احساس بدیه برای نوجوان. خانواده بعضیا غافلن که این حالت درست نیست، ما نباید غفلت داشته باشیم. باز در مقابل بدرفتاری ها، خلاف ها و گناهان نوجوان ها، ما برخورده دیگه ای هم داریم که اجازه بفهم ببینید که طولانی نشه، انشالله جلسه بعد باز مورد دوم رو عرض خواهم کرد.
بله بسیار خوب. خب در واقع این غیر از اون روشی شد که میخواید بگید دیگه، در واقع هنوز اصل
مقدمه
باقی
مون. بله بله، دارم مقدمه چینی میکنم، میخوام عرض کنم این یک برخورد غفلت، یه گونه رفتار دیگه هم داریم اونم غلط، بهترین شیوه تقافله که انشالله اون رو مفصل توضیح خواهم داد
انشالله. خب به سوالات دوستان شنونده بپردازیم. قبل از اینکه اولین سوال رو بشنویم، من این توضیح رو عرض بکنم خدمت همه دوستان شنونده که سوالاتی که به دست ما میرسه، چه با صدای شما تلفنی و چه به صورت مکتوب، گاهی اوقات شبیه هم هست، این اجازه رو به ما خواهید داد که ما سوالات مشابه رو بالاخره خلاصه بکنیم و برای استفاده بیشتر از فرصت برنامه همه سوالات رو بخش نکنیم و به همون پاسخی که داده میشه به سوالات مشابه اکتفا بکنیم. خب میشنویم اولین سوال رو که تهیه کننده برنامه آماده کردن برای ما.
بفرمایید. یک سال و نیم سن داره، یک سال و هفت ماه دقیقاً. بعد اولی که از اون اولی که به دنیا اومده بودش، بچه خیلی آرومی بودش. البته خود منم یک کمی عصبی هستم، یعنی وقتی که کاری میکنه دعواش میکنم و اینها، و الان جدیداً جیغ خیلی فراوون میکشه، بعدش حتی به پرخاشگری میخواد. بعد من میخواستم که چجوری رفتار کنم که این عادت از سرش بیفته، دیگه این کارو تکرار نکنه، مثل خود من نشه.
بوتش نه پاسخ تربیتی بفرمایید.
پس سوالم از استاد دهنوی.
بفرمایید.
یکی سوالم این بود که من دو تا بچه دارم، یکیشون 3 سالشونه، ایشون 1 سال، قشنگ فاصله اختلاف سنیشون 2 ساله. بعد بچه‌م کوچیکه که 1 سالشه، غالبا کاراشو با زیر داره پیش میبره، چون خواهرش کوتاه اومده، الان هرچی میخوادم دائم زیغ میزنه. خواستم ببینم که ما چطوری میتونیم زیغ زدن اثرش بندازیم.
خب این هم دو سوال مشابه هم که شاید مثالی شد برای عرض بنده. خب آماده هستیم بشنویم جناب آقای دهنوی.
بله خب جیغ زدن بچه‌ها یک مشکلی است برای خیلی از خانواده‌ها، ولی بدونن که در این سن، سن یک سال و نیم و یک ساله که این دو مادر بزرگوار فرمودن، جیغ زدن طبیعیه. خب بچه‌ها این توان رو دارن، حس استقلالی هم دارن دیگه، میبینن که خودشون میتونن یه داد و فریادایی بکنن. بیشتر جهتش آزمایش صدا هست، میخوان صداشون رو آزمایش بکنن
یا اعلام حضور.
اعلام حضور بله عرض کردم، چون دیگه حس استقلالی دارن، میخوان صداشون رو آزمایش کنن. و براشون خیلی جالبه که وقتی جیغ میزنن و حرص دیگران رو در میارن و میبینن دارن رو دیگران اثر میذارن، این خیلی براشون جالبه. همین که میبینه اون با اون قد و قامتش داره دیگران رو با اون قد و قامتشون داره اونا رو روشون اثر میذاره. و یه دلیل دیگرش هم اینه، جیغ زدن بچه‌ها، که خب اونها نمیتونن احساساتشون رو بیان کنن چون زبان ندارن. الان یک سال و یک سال و نیمه خیلی حالا قدرت بیان ندارن، حالا یک سال و نیمه دیگه شروع کرده کلماتی رو میگه ولی هنوز نمیتونه احساسات خودش رو بیان کنه، لذا جیغ میزنه. من به هر دو مادر بزرگوار بشارت میدم که این مشکل از 4 سالگی به بعد خیلی خیلی کم میشه. به طور معمول این جیغ زدن مربوط به 3 سال اول زندگی انسان هست. چند تا برای این دو بزرگوار، برای اینکه بتونن این مشکل رو کمش کنن که اعصابشون هم خرد نشه، چند تا توصیه دارم. یکی این که زمیناشو از بین ببرید. خب اینجوری نیست که اینا دائم جیغ بزنن دیگه، شب و روز که جیغ نمیزنن، یه وقتایی هم از آرومن. پس معلوم میشه وقتی جیغ میزنن یه علتی داره، یه زمینه ای داره. سعی بفرمایید بررسی کنید زمینه‌هاش رو، توجه داشته باشید زمینه‌ها رو از بین ببرید. مثال، شما در مهمانی مثلا وقتی میرید مهمونی، خیلی وقت و بچه‌ها وقتی میبینن بچه میزبان، اون فرزند میزبان وسیله‌ای داره، اسباب بازی داره، عروسکی داره، ماشینی داره و به اون نمیده جیغ میزنه. خیلی خوب، شما وقتی اینو رسیدید بهش که یکی از موارد جیغ زدن فرزند شما اینه، زمینش از بین ببرید به این شکل که یه اسباب بازی همراه داشته باشید. وقتی میرید خونه دیگران تا اینجور مشکلی پیش میاد، اسباب بازیشو بهش ارائه کنید، قطعا جیغ زدنش کم میشه. یا مثلا هنگام خرید، یه وقت جیغ زدن بچه ها زمان خریده، وقتی با کودکتون رفتید دارید خرید میکنید، اون چشش به یه خوراکی میفته که به دلیلی شما صلاح نمیدونید، حالا یا خوب نیست، ارزش غذایی نداره، یا شما اطمینانی ندارید به اون خوردنی خوراکی، یه خوراکی خودتون همراه داشته باشید بهش ارائه کنید، جیغ زدنش از بین میره. گاهی میبینید مادر گوشی تلفن رو برمیدارن، حالا میخوان صحبت بکنن، یه مسئله مهمی رو هم با دیگری، دوستشون، نزدیکانشون مطرح بکنن، همون موقع جیغ میزنه. خب این خیلی کلافه میشه مادر. خوبه قبل از اینکه تلفن بزنید او رو سرگرمش کنید.
شبیه همین تلفنی که در حینی که این خانم داشتن سوالشون رو مطرح میکردن بچه‌شون جیغ هم زده، در واقع شاید مثلا.
بله همین جوره. توصیه دوم اینه که از روش حواس پرت کردن استفاده بکنید. وقتی جیغ میزنه برای یه چیزی، حواسش رو پرت کنید با یه قصه. عزیزم بیا بشین قصه برات بگم. الان من میخوام یه هاپویی بود، یه الاغی بود. خیلی زود بچه‌ها در این سن خیلی خیلی علاقه دارن به قصه. یا یک کتاب دم دستی داشته باشید همراه با تصاویر حیوانات، اینا رو داشته باشه، اون کتاب رو بهش نشون بدید، داد و فریادش، جیغش از بین میره. توصیه سوم اینه که از همون شیوه تغییر موقعیت استفاده بکنید. ما قبلا تو روش هامون روش تغییر موقعیت داشتیم، برای وابستگی بچه ها گفتیم، برای مواجهه با خطراتشون گفتیم، که شما میتونید از این شیوه استفاده کنید. اینجا هم واقعا اون شیوه جواب میده که او رو از موقعیت دور کنید. توی مغازه‌ای هستید، او داد میزنه این شکلات رو میخوام، این چیز رو میخوام، به هر دلیل شما نمیخواید، صلاح نمیدونید، یه راهش اینه که بلافاصله برید خریدتون از جای دیگه انجام بدید، او رو از موقعیت دور کنید. یا میتونید اصلا خریدتون رو به زمان دیگه واگذار کنید، دست او رو بگیرید، البته نکشید، آروم، ولی ببریدش از موقعیت، او رو دور کنید. چهارم، توصیه چهارم، اگه تو منزل هستید و او جیغ میزنه، میتونید او رو به اتاق دیگه‌ای ببرید، دستش رو آروم بگیرید، ببرید به اتاق دیگه‌ای و بگید اینجا هر چی میخوای داد بزن و تا زمانی که داد و فریاد تمام نشده من به حرفت گوش نمیدم، هر وقت آروم شدی بیا با هم حرف بزنیم، هر وقت آروم شدی بیا من به حرفات گوش میدم. توصیه پنجم، استفاده از اصل خاموشیه. خیلی وقتا جیغ ها و فریاد های بچه ها برای اینه که خواسته غیر منطقی دارن و میخوان به اون خواسته برسن و جیغ میزنن. اگر شما این راههای قبلی رو به کار بردید، اینا رو خوبه که اینا رو ما قبلا به کار بگیریم. اگر اینها جواب نداد دیگه چاره ای نیست، ما از اصل خاموشی استفاده بکنیم، اجازه بدیم جیغ بزنه. و در ضمن یک نکته خیلی مهم، گاهی میبینید کودک شما وقتی جیغ زیاد میزنه و همراه با گریه، احتمال اینکه استفراغ کنه پس بیاره هست. متأسفانه چون خانواده ها نمیدونن، وقتی اولین بار مواجه با این صحنه میشن خیلی میترسن، واکنش شدیدی نشون میدن. وقتی کودک این واکنش رو میبینه شرطی میشه، میفهمه عجب جیغه خیلی اثری نذاشت، تا جیغ میزد و گریه میکرد مامان خیلی بهش توجهی نکرد، تسلیم نشد، استفراغ کرد، حالش به هم خورد، پس آورد مامان پرید لای قرونت بشم بچم از دستم رفت و چیچی و اینا، میفهمه آه این چیز خوبیه. و موارد بعدی عمدن استفراغ میکنه، یعنی اون بار اول شاید عمدی نبوده. این اتفاق چون ممکنه با جیغ و گریه همراه با گریه بچه ها پیش بیاد، توجه داشته باشید. من توصیه میکنم اگر از اصل خاموشی استفاده کردید، بعد از اینکه آروم شد او رو برید در آغوش بگیرید. بعد از اینکه آروم شد، تا جیغ میزنه انگار نه انگار، حتی برید مشغول کنید خودتون رو، برید آشپزخونه مشغول کارتون بشید. وقتی آروم شد برید او رو در آغوش بگیرید و بعد ببوسید، حتی تا احساس نکنه که رابطه دوستیتون به هم خورده، چون بعد بچه ها احساس گناه میکنن، او زور گفته دیگه، خیلی مامان اذیت کرده، چند دقیقه داد زده، جیغ، فریاد. بعد که وقتی بهش بی‌توجه نمی‌کنید، او ممکنه احساس کنه شما دیگه دوستش ندارید. نه، برید بغلش کنید، در آغوش بگیرید، بوسش بکنید، ولی بهش بگید که وقتی آروم هستی خیلی دوست داشتنی تری، وقتی آرومی خیلی دوستت دارم. جدن توصیه میکنم هیچ وقت نگید بهش که، چون دیده میشه بعضی وقتا والدین، مادرها میگن که آها وقتی آروم شد میرن میگن دیدی جیغ زدن فایده نداشت، دیدی جونت هم در میومد من توجه بهت نمی کردم. این جمله جمله خوبی نیست، او رو به موضع لج میکشه.
بسیار سپاسگزارم از پاسخهای شما. اما خواهری که صداشون پخش شد اخیراً، سوالات دیگری هم داشتن، بشنویم سوالات بعدیشون رو.
یکی این که دخترم شبا که میخواد بخواد برام 3 سالش تمام هست، حتما دست یکی رو باید بگیره، یا من یا پدرشو، همینطور روی دست عادتشو آروم رو دست مامی میکشه تا خوابش ببره. یه مشکلی شده، گاهی اوقات مقدور نیست که اینجوری باشه.
خب بفرمایید جناب جنابی. به نظرم بیشتر از اینکه یه مشکل تربیتی باشه، یه عادته. حالا چه کار باید کرد که این عادت
بله این
بره؟
کار اشکالی نداره.
بله.
که ایشون علاقه نشون میده که دست مامانو بگیره یا مادر دست او رو نوازش کنن موقع خواب، اشکالی نداره. بدونید حالا ایشون فرمودن 2 یا 3 سالشون هست، سنشون بالاتر رفته، ولی عزیزان شنونده به ویژه مادران بزرگوار بدونن که انسان وقتی نوزاده، نوزادها همشون بلا استثناء اصلا نیاز به تماسای پوستی دارن، اصلا نیاز دارن. لذا یکی از وظایف جدی والدین این هستش، به ویژه مادر، اینه که نوزادشون بعد از اینکه به دنیا اومده، در همون چند ماه به ویژه نخست بعد از تولد، تنش رو بمالونن و تماس پوستی باش داشته باشن. احساس امنیت میکنه، خیلی احساس آرامش میکنه. تماس فیزیکی در چند ماه نخست بعد از تولد اصلا اهمیت حیاتی داره، خیلی خیلی اون مهمه. اما در سنین بالاتر مثل ایشون، بازم همه بچه ها از این کار لذت میبرن، بازم احساس آرامشی بهشون دست میده. اما در بعضی از کودکان خیلی بیشتر این نیاز. در مورد ایشون چنین چیزیه، یعنی فرزند ایشون معلوم میشه با این حالتی که دارن، از حد متعادل و متعارف بچه های دیگه که همشون به طور معمول بچه ها نیاز دارن، یه احساس نیازی به این کار میکنن، ایشون بیشتره. در ضمن توجه داشته باشید که بعضی از کودکان هم برعکسن، اتفاقا تعدادشون اندکه ولی برعکسن، خوششون نمیاد از این کار. لذا دیدید گاهی بچه‌هایی که دیگران اونها رو بغل میکنن و حتی والدین بغل میکنن، پاهاشون دستاشون رو سفت میگیرن، میکشن، میخوان هی از بغل مامان و دیگران بیان پایین. اون بعضی ها عده‌ای هستن که نه خیلی احساس نیاز نمی کنن و خیلی هم خوششون نمیاد. من به ایشون توصیه می کنم نیازشو برآورده کنید، عیب نداره و نگران هم نباشید. پشت دستشو با نرمی و مهربانی ماساژ بدید. حتی من به ایشون توصیه می کنم که به این هم اکتفا نکنید، شما به موقع خواب هم اکتفا نکنید. ایشون به احتمال زیاد از اون بچه‌هایی هستش که اصلا نیاز به این تماس فیزیکی داره و بیشتر داره. در مواقع دیگه در غیر زمان خواب هم این کارو انجام بدید، مثلا بازی‌های فیزیکی با او بیشتر داشته باشید، اسب سواری، کول سواری با شما پدرشون. حتی در سنی هستن که خیلی مشکلی هم نیست، چون دختر خانم هستن گفتن. خب سنین بالاتر برای دختر خانم ها این گونه بازی ها رو صلاح نمیدونیم. انشالله اگر یه وقتی به فارد مقوله بازی ها بشیم، خب اونجا خیلی حرف هستش که بگیم برای پسرها، دختر خانم ها. امو زنجیر باف، اتل متل، توتوله، نوع بازی هایی که یک تماس فیزیکی هست، شما با ایشون بیشتر داشته باشید.
بله.
حتی جالبه بدونید که حالا نگفتن ولی اگر صدای ما رو بشنون احتمالاً خواهند گفت که بچه من همین کوچولو بیمیل هم نیست که بچه های دیگه و همسالان رو کتک بزنه، یعنی بیشتر با اونا درگیر میشه، اونم به جهت همین احساس نیازه، یعنی اون دوست داره به داخل یه تماس فیزیکی داشته باشه ولی چون تأمین نشده دیگران رو میزنه. اگر این کارو بکنید این مشکلی ایشون هم حل میشه. فقط یک نکته، چون خودشون هم اظهار نگرانی کردن که ما میترسیم، یعنی در یه موقعیتی اصلا زمینش نیست.
بله.
سعی بفهمید این دائم و مستمر نباشه. اون نیازی داره، نیازشو برآورده کنید، اما گاهی حالا به شکل موردی پاسخ ندید. اونم علتش همین هستش که واقعا ممکنه وابستگی شدیدی به این کار پیدا بکنه و در یه موقعیتی اصلا امکانش نباشه. تا جایی که امکانش رو دارید این کار رو بکنید. گاهی به شکل موردی اشکالی نداره که این خواستش پاسخ ندید و نکتش هم همون هستش که به شما وابسته به این کار نشه.
تا کی ممکن ادامه پیدا بکنه؟
البته این هست، این تا نوجوانی هم ادامه پیدا، یعنی این نیاز همیشگی هست، البته کمتر میشه یا شکلش فرق میکنه. بله. ولی الان ما داریم در بین مراجعان، حالا یا داشتیم قبلا یا اینکه شاید از مراجعان خصوصی و تلفنی بنده بودن، که جوان 12 سالم همین نیاز رو داره، اصلا اون دوست داره که من دستش رو شبا بگیره تو دست من و من باید دستش رو بگیرم و حتی او رو ماساژ بدم. بله، کودکان معمولا حتی تا سنین نوجوانی هم این نیازشون برآورده نمیشه، این حس وجود داره و باید تأمین بشه.
بسیار خوب. خب سوال بعدیشون رو هم بشنویم.
یکی اینکه وقتی بیرون میریم هر چیزی که تو مغازه ها میریم که اینو میخوام، من اینطوری قانعش میکنم که الان پول همراه هم نیست، این مغازه گرونه، میریم یه جای دیگه میگیریم. بعد بهش میگیم خب حالا خونه بهش پول میدیم، میگه این پول نگه دار وقتی رفتیم بیرون برات میگیریم. گاهی اوقات از این پول خیلی محافظت میکنه. خواستم این برخورد های درسته یا نه؟
درسته یا نه جناب آقای دهنوی؟
اولا من توصیه میکنم، چون خیلی از خانواده سوال میکنن که آقا ما وقتی میریم بیرون برای خرید واقعا با بچه‌ها مشکل داریم، میشه ما نبریم بچه‌ها رو اصلا؟ ما یه جوری برنامه‌ریزی کنیم همسرمون این نگر داره؟ نه، اصلا بچه‌ها رو ببرید بیرون و ببرید فروشگاه، اصلا برای خرید او رو ببرید، دنیای تجربه او به دست میاره. حالا شما نگاه نکنید که اون چیزی از شما شاید نمیپرسه، ولی همین که میبینه رفتار شما رو میبینه، اینکه شما میرید وسایل رو بر میدارید، با فروشنده حرف میزنید، تعاملی دارید، پول میدید، بقیه پولتون رو میگیرید، خیلی چیزا اطلاعات زیادی میگیره و تجربه اندوزی خوبیه برای کودک. بنابراین او رو ببرید. ولی من توصیه میکنم قبل از نهار برای خرید فرزندتون رو نبرید. خب دیگه قبل از نهار گرسنه شده و معمولا این قشقرق ها و مشکلاتی که هی بچه ها چششون به خوردنی ها میفته و میخوان مربوط به خریدهای قبل از نهاره. یه جوری تنظیم بکنید که هنوز احساس گرسنگی زیادی نداره. توصیه میکنم به این بزرگوار و خانواده عزیز، وقتی خب فرزندتون رو بیرون میبرید برای خرید، طبیعیه که او انتظار داره برای چیزی بخرید. بنابراین هر بار که میرید عیب نداره یک خوراکی، هر کسی البته در حد توانش، حالا خوراکی که شما میرید برای او میگیرید خیلی هم خرجی نداره، ولی او انتظار داره و نیاز داره یک بار خوراکی رو براش بخرید.
همیشه خوراکی نیست آخه، خواستای بچه‌ها مثلا خیلی وقت اسباب بازیه.
عرض میکنم. بله. ببینید یه خوراکی رو اون وقتی میره اون نیاز داره، اون نیاز به این داره. وقتی شما میرید بیرون، خب شما براش بخرید. روزهایی هم که شما نمیرید بیرون خوبه که با پدر هماهنگی کنید، پدر خوردنی بخرن بیارن. حالا این خوردنی هم البته لازم نیست که صرفا این نوع خوردنی هایی باشه که بچه ها دوست دارن، یعنی میوه تازه، میوه خوب، اینا هم خوردنیه. ولی اون چیزی که جناب علی فرمودید، بله بچه ها نیاز به اسباب بازی هم دارن، اون روزانه نه، به ایجوه زیر بار نرید. اون رو هم میتونید، ما قبلا اشاره کرده بودیم تو بحثی به مناسبتی اشاره کرده بودیم که شما یه جدولی برای تشویق داشته باشید. شما اصلا بنویسید، یه دفتری توی دفتری بنویسید خوراکی‌های ساده روزانه، هفتگی یه اسباب بازی کم قیمت‌تر و ماهانه یه اسباب بازی با یه مقدار قیمت بالاتر که با توجه به رفتاری که داره او رو تشویقش کنید. خیلی خوب، شما اگر چنین جدولی داشته باشید میتونید اسباب بازیش رو هم هفتگی و ماهانه کنید. البته اینم معناش نیست که الا ولا بود ما هر هفته برای اون چیزی بخریم، نه، کودکان ما هر هفته نیاز دارن به یک چیزی، یعنی نیاز به تشویق دارن. یه هفته میشه برای چیزی بخرید، اسباب بازی بخرید، یک ماه یه اسباب بازی گرونتری بخرید، اما یه ماه دیگه، یه هفته دیگه او رو به شکل‌های دیگه‌ای تشویق بکنید، مثلا بردن به پارک، سینما. و اصلا خیلی وقتا اگر با بچه ها ما مطرح بکنیم خودشون دوست دارن، اصلا اظهار علاقه میکنن. خب عزیز من الان اون زمانی هستش که من باید برات چیزی بخرم، میخوام بخرم برات، خودت دوست داری فلان چیزو برات بخریم، یا ببرم سینما، یا بریم پارک و اونجا بازی کنی، اونجا با وسایل پارک بازی کنی. معمولا خودشون هم اینو دوست دارن و جایگزین میکنن، یا منزل دوستان. گاهی من قبلا هم اشاره کردم، گاهی خوبه ما طعم تلخ ناکامی رو به بچه‌مون بچشونیم. من عمدن اینو عرض میکنم چون دارم میگم روزانه خوراکی، هفتگی و ماهانه، این نیاز بچه هاست، بهشون توجه کنید. اما معناش این نیست که دیگه ها الا ولا بود ما باید حتما به نیازشون روزانه و هفتگی و ماهانه جواب بدیم. نه خیر، اصلا مطلوبه که گاهی هم به ندرت واقعا بیرون میرید با یک استدلال، البته نه غیر واقع، چون ایشون الان در سوالشون نکته‌ای داشتن که من موافق نیستم، چیزایی گفته بودن به فرزندشون که من موافق نیستم، نه، با یک استدلال، با یک بهانه درست چیزی براش نخرید. یعنی این طعم تلخ ناکامی رو بد نیست بچه‌های ما بچشن، چون همیشه کامیاب نمیشن، فردا تو زندگی آیندهشون توی مدرسه اینها ممکنه دوچار مشکل بشن.
بله.
ولی چیزی که در سوالشون خیلی مهم بود این بود که ایشون فرمودن که وقتی ما میریم چیزی میخواد من بهش میگم پول ندارم الان. خب این خلاف واقعه، این دروغه. اون میدونه که نه شما پول دارید. چرا؟ چون از همون مغازه برای خودتون چیزی میخرید یا پول تاکسی میدید. چطور وقتی میخواید بیاید خونه سوار تاکسی میشید باز اون میبینه. خیلی باید رفتار ما دقیق باشه، حرفامون. نه اینو نگید. یا فرمودن که من بهش میگم که این مغازه گرون میده. خب اگه گرون میده چرا ازش خرید کردید خودتون؟ اون براش سواله. چطور به او که رسیده گرون میده؟ یعنی برای خودتون شما از ایشون دارید خرید میکنید. یا گفتن میریم جای دیگه و میخریم و بعدم نمیخریم. اینم خیلی مهمه. گفتن بهش میگم میریم جای دیگه میخریم. بیا عزیزم، ایشون میخوان حواسشون پرت بکنن، حواس این کوچولو رو پرت بکنن، ولی این راهش نیست، این خلاف واقعه.
بله.
بیا بریم جای دیگه میخریم و نمیخریم هم دیگه، میریم خونه و بعد اونجا بهش پول میدیم. خب این کارم نکنید. این که نمیرید به جای دیگه، نمیرید و نمیخرید، این هم اعتماد فرزند شما از شما سلب میشه. در مورد این که گفتم من پولی بهش میدم و خیلی از این پول حفاظت میکنه، خب این طبیعیه برای بچه‌ها. بچه‌ها دوست دارن پول رو بگیرن، نگه دارن، حفظش کنن. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که خود شماها را برخوردتون و تعاملتون با پول چجوریه. این مهمه. اگر خودتون خیلی به پول علاقه نشون میدید، من توصیه میکنم علاقتون رو کمتر کنید، عادی تر با پول برخورد بکنید. چون در موارد مشابه این که بچه خیلی علاقه من به پول شدن، خیلی براشون مهم بوده، این علاقه وافر والدین رو دیدن و معمولا به اون جنبه الگویی خودتون توجه داشته باشید که این حالت در او نهادینه و ملکه نشه.
بله بسیار خوب. خب فکر کنم حدود 5 دقیقه فرصت داریم، یک سوال دیگر رو هم از سوالات خواهرمون بشنویم.
برای اینکه استعداد بچه هامون رو بشناسیم که تو همون زمینه ها باشون بتونیم کار کنیم. الان چطوریه، چطوری میتونیم استعدادشون رو بشناسیم؟ مثل آقای محمد حسین طباطبایی که از بچگی باشون قرآن رو کار کردن و الانم پیشرفت کردن و به نظر من تو همین زمینه استعدادشون بوده که تونستن تا از اون موقع تا بعد از اون هم دوام داشته باشن و قرآن رو قبول داشته باشن کار کنن. دیگه این هم که دخترم وقتی مثلا میاد با کلام میخواد توجه ما رو جلب کنه، مثلا میگه مامان من این کار رو نمی کنم چون بده، مثلا لحن حرف زدنش، مامان من بچه ها رو من بستنیم اومدم خونه خوردم که بچه ها حواسشون نشه، این حرف ما رو میخواد به فضل توجه، باید توجه بکنیم بهش یا نه، بی اهمیت باشیم تا جلب توجه از سرش بیفته.
بله خب هر دو سوال رو دیگه با توجه فرصت برنامه بفهمید آقای دهنوی. راجع به استعدادهای بچه ها،
بله ما روشی داشتیم، روش شناسایی استعدادها، احتمالا اون روش رو گوش دادن و این سوال رو مطرح فرمودن. خب غربی ها کارهای جالبی میکنن، گاهی از طریق دوربین های مدار بسته بازی بچه ها رو تحت نظر میگیرن و از طریق بازی همین خردسالان همین کوچولو ها تشخیص میدن که اینا هر کدوم به چه دردی میخورن. بعد میبینن که مثلا یکی توی بازی خیلی سر و سامان به بازی میده، همسالانو کنترل میکنه، میگن آها این جون میده برای مدیریت، خوبه که روش سرمایه گذاری بشه. خب حالا ما اینجور کارا رو نمیکنیم، اما میتونیم خودمون اقلا توجه به رفتار بچه‌هامون داشته باشیم، به بازی بچه‌ها توجه کنیم، ببینید تو چه زمینه‌هایی دوست دارن، بازیاشون به چه سمت و سویی هست. خب اگر تو این بازی به بازی خاصی علاقه دارن، زمینه‌های رشدشو در همون بازی فراهم کنیم، در آینده میتونه موفق باشه. به علاقه مندی بچه‌ها توجه کنید، مثلا بچه‌ها حتی در همین سال، همین 3 سالگی، وقتی شما مادر بزرگوار دارید آشپزی میکنید، به ویژه اگر دختر خانم باشن که دخترم هستن، میبینید خیلی دوست داره بیاد دور و بر شما آشپزی کنه، او هم ادای شما رو در بیاره، کمک کنه، ولی واقعا هم بچه‌ای اصلا نمیکنن، اصلا نمیان دور و بر مامان تو این قضیه، ممکنه توی قضیه دیگه بیان و معلوم میشه که علاقه داره این فرزند شما با آشپزی علاقه داره. خب پس میتونید کم کم زمینه‌های رشدش رو در این قضیه، یا وقتی شما حالا بعضی بچه‌های دیگه برعکس شد سراغ آشپزی مامان نیان، ولی وقتی مامان دارن خیاطی میکنن خیلی میاد دور و بر مامان، نشون میده علاقه منده. خب این نشون میده که پس او این استعداد درش هست و زمیناش هست، او رو در خیاطی زمیناش رو کم کم فراهم کنید به مرور. یا مثلا حالا بعضی از بچه‌ها به ویژه آقا پسرها خیلی هاشون به کارهای عملی علاقه دارن، کارهای فنی، کارهای عملی، یه رادیو وا کنه، یه چیز رو بریزه به هم، این معلوم میشه به کارهای فنی علاقه داره. خب از الان اولا زمیناشو فراهم کنید، رشد پیدا بکنه و حتی در آینده هم واقعا برای رشته تحصیلیش و اینا میتونید همین راه رو برید، او بره به رشته های فنی، قطعا میتونه موفق باشه. توجه به فعالیت های هنری بچه ها، مثلا اگه کوچولوی شما سرود میخونه صداش هم خوبه، خب معلوم میشه این صداش خوبه، میشه در این زمینه کم کم رشدش بدید، گروه های سرود، همخوانی ها، حالا اگر دختر خانم هستن همخوانی ها، اگه آقا پسر هستن حتی برای تک خانی گروه های سرود، طباشی، حتی قرآن. خب خیلی وقتا هستش که انسان احساس میکنه فرزندش داره میخونه، این صداش صدای خوبیه، زمینه قرآن رو سریع فراهم کنه براش، ببینه او قرآن چجوری میخونه، در زمینه قرآن رشدش بده. بعضی از بچه ها تا همین سنین پایین معلوم دست به قلم که میشن برای نقاشی خوب نقاشی میکنن، بله نقاشیشون البته در حد یک آدم بزرگی نیست، ولی معلومه یکی اصلا خیلی دوره، یکی نه گویا. خب میشه در این زمینه او رو استعداداش رو شکوفا کرد. شما میدونید بهزاد نقاش معروف ایرانی شاگرد کوشایی نبوده تو درس و خودش درس نمیخونده، بچه‌ها و دیگران رو هم خیلی چیز میکرده، میکشونده به همین سمت و سو. یه وقتی معلم داشت او رو نصیحت میکردید، با یه زغالی رو زمین داره مرغی رو میکشه روی درخت پربرگی، همین بهزاد معروف نقاش بزرگ ایرانی، تا چشش افتاد فهمید آها این درس خون نیست، ولی تو نقاشی زمینه داره، استعداد داره، مطرح کرد با خانواده‌اش و بعد هم شد بهزاد نقاش بزرگ. مهمه این واقعا تشخیص. فقط من یک نکته رو بگم که خیلی خیلی مهمه و بعد سوال بعدی ایشون هم خیلی مختصر جواب بدم. گاهی والدین خودشون متاسفانه عقده‌هایی دارن، دوست داشتن به جاهایی برسن و نرسیدن و به غلط، خودشون هم میدونن غلطه ها، به غلط استعداد تراشی تو بچه ها میکنن. این چیز خوبی نیست. ما واقعا ببینیم استعدادش چیه،
بچه‌ش علاقه به ریاضیات نداره ولی چون عاشق ریاضی خودش بوده و نتونسته موفق بشه و بره تو دانشگاه ریاضیات محض مثلا بخونه، هی میگه اون استعدادش ریاضیه. این چیز خطرناکیه. در مورد بچگان حرف زدن ایشون هم من عرض بکنم که علت اصلی بچگان حرف زدن ایشون با توجه به اینکه خواهر یک ساله‌ای داره واپس روی یا عقب گرده. بچه‌ها وقتی که فرزند دومی به دنیا میاد یه حالتی براشون پیش میاد به نام واپس روی یا عقب گرد در مراحل رشد به جهت فرزند دوم بچگونه حرف میزنه. اون کوچولو حالا میبینه یک سالش بچگانه حرف میزنه، این هم چون میبینه اون فرزند دوم که به دنیا آمده خیلی مورد توجه برای این، او هم ناخودآگاه کشیده میشه به این سمت که بچگانه حرف بزنه. من توصیه میکنم توجهتون رو از فرزند دومتون کم کنید. اگه تا 5 سالگی استمرار پیدا کرد و بچگانه حرف میزد، تو اون زمان وانمود کنید حرفاشو نمیفهمید و بهش پاسخ ندید. مثلا میخواد بگه سیب زمینه، میگه دیب دیمینی. او سیب زمینی با دیب دیمینی خیلی فرق میکنه. یا مثلا یه لیوان شیر میخوام، او بگه یک لیوان شیر میخوام، میگه یه لیوان شی میخوام. مثلا 5 سالش شده خون، نباید اینجوری حرف بزنه. بی توجهی بکنید،
این کلمه متوجه نمیشیم چی میگه.
گویا نمیفهمم.
بعد آید ایشون، من فکر کنم سوالشون یه مقدارم این جنبه رو داشت که اصلا آیا جلب توجه میکنه بچه. حالا میگه من این کارو خوب کردم، اعلام میکنه که من این کارو برای جلب توجه. باید به این جلب توجهش پاسخ مثبت بدیم یا بی توجه باشیم؟
نه ببینی، چون بچگانه اینو میاد میگه،
حالا فرق بچگانه نگه، چون من اینو فکر کنم این جنبه سوال هم بعد نظر بود.
بله بله، نه اونی نیاز داره، عیب نداره. ببینید یه وقت بدرفتاری میکنه برای جلب توجه، اونجا اصل خاموشی، بی‌توجهی و توجه در زمان غیر متعارض. ولی نه، اینجا حالا یه کار خوبی کرده، میاد میخواد خودشیرینی کنه، نازی بکنه، نازش در حدش، اشکالی نداره، چون بدرفتاری نکرد. ببینید اومد یه جمله ای گفت، اون اشکالی نداره. برای بدرفتاریشه که ما میگیم بعد از دست خاموش استفاده بکنید. اگر این بچگانه حرف زدن ادامه پیدا کرد، در موقعیت‌های عاطفی اظهار ناراحتی بکنید، بگید من خوشم نمیاد از اینجور حرف زدنت، و بعدم مسئولیت‌های بالاتر از سنش بهش بدید تا دیگه احساس کنه بزرگ شده، خودش از اینجور حرف زدن انشاءالله دست برداره.
انشاءالله. بسیار خوب، با امید پیروزی و سربلندی برای همه شنوندگان عزیز به پایان فرصت برنامه رسیدیم. با این امید که خوب و خوش و خرم باشید همیشه و با تشکر از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. پیروز و رستگار باشید.
دل زپه جست و جو در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو. دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو.